که نفس قبول را میگن میفرمان که قبول ایجاب مطابع است و مطابع عبارت زیر است که متأثر بشود از اثری متشیف بشود به کیفیتی متبدل بشود از حالتی به حالتی از ناحیه کسی که مورد تبیر بدهد. سر این که در عقد این بگه قبلتو می فرمان این مطابعه است، این بگه قبلتو قبول را خودش اسناد می دهد، من قبول کردم، موجب انشا کرد ملکیت مال خودش را از برای بایع، پس ملک خودش متأثر شد از تملیک، اثر که از ناحیه موجب است وارد شد بر ملک بر متاع، و متاع ملک مشتری شد انشاء. پس فعل انفعالی که میگن، متابعی که میگن، قبول را مال اون متاع اون ملکیت را قبول کرد، اون ملکیت را در اون متاع اون ملکیت را قبول کرد، اون ملکیت را در اون ایجاد کرد و اون متأثر شد از این. پس این میگن قبل تو، میگن که مطابعه را این مطابعه است. این چرا مطابعه؟ از کجا داره باید مطابعی؟ چون قبول تکوینی دائما عبارت از این است که شیئی تأثیر در شیئی بیکارد و اون شیئی متأثر بشه به این اثر. این میگن مطابع اوست، منفعل از اوست. انفعالی که ما در این در عقد داریم، انفعال نسبت به خود متاع است، متاع منفعل شد از این که در او ایجاد کرد ملکیت او را از برای غیر، پس ملکیت در او وجود پیدا کرد. چرا میگن که قبل تو متابع است؟ سرش اینه که مملوکیت متاع مضاعف است با مالکیت مشتری، و مملوکیت و مالکیت که متضاعفینن سبب کل من المتضاعفین سبب لمضاعفه. بایعی که سبب مملوکیت متاع می شود از برای مشتری، پس سبب می شود از برای مالکیت مشتری. این که بگه من قبل تو، من متابع شدم، به لحاظ این است که این مملوکیت را از برای این ایجاد کرد، اینم راضی به مالکیت خودش می شود، پس منفعل می شود. این غایت تقریب این است که ما قبل تو را در معامله بگیم که متابع است. ویلا عرض کردم ابتداعا ایجاد ملکیت را در متاع می کند، پس انفعال در ناحیه متاع است. چرا میگن مشتری متابع است؟ چون چرا داره تأثیر تأثیر بین بین المالک هست که بایع و المتاع، متاع متأثر میشن از حیث اینکه مملوکیت در او وجود پیدا تملیک میکنه او را، پس او متأثر میشه. چرا میگن مشتری متابعه؟ عرض کردم به لحاظ این است که مملوکیت المتاع له مضاعف لمالکیت للمتاع، پس او که ایجاد مملوکیت را می کند، تأثیر در ملکی مملوکیت می کند، پس تأثیر در مالکیت این می کند، اینم به رضایتش مالک میشه، پس منفعل میشه. بین عنایت است. حالا آیا ما در عقود ایره لازم داریم؟ چنین چیز را لازم داریم که فعل انفعالی در بین باشد یا نه؟ قبولی که در معاملات هست نظیر قبول توبه است، قبول ضعیف است. کسی میاد به ضیافت، قبول میکنه ضیافتش را، توبه را قبول میکنن، عذر را قبول میکنن و نحن داره. که آیا قبولی که در معاملات باید جنبه متابعه را داشته باشد که تأثیر و تأثیر و فعل انفعالی باشد، ولو به این تقریبی که گفتم که قبل تو را به خودش نسبت میداد بگه من متأثر شدم، از شده بین عنایت تأثیر و خودش را به اون عنایتیست که گفتم. آیا به این لحاظ است که متابعه بشد بگه من متأثر شدم یا نه؟ ایرا لازم نداریم در معاملات. قبولی که در معاملات هست یکی فیه نظیر قبول عذر، قبول توبه، قبول ضعیف، قبول وعد، الی غیر ذالک. از ظاهر این است که ای کفایت می کند رو جمعه این اندازه که رضایت بشود، جنبه متابعی در بین نباشد، ظاهر این است که باید می کند. علمان تأثیر و تأثیری لازم ندارد. این که می گد من توبه را قبول کردم، عذر را قبول کردم، یعنی راضی شدم به این، رفعیت کردم از اون چیه در نظر داشتم مثلا، یادی می گد که من این ضعیف را قبول کردم، یعنی قائم به اسلام او شدم، الی غیر ذالک. لا یبعد که ما بگیم عنوان متابعه را اصلا لازم نداری، انما قبولی که در عقود است از کنم که از قبیل قبول العذر قبول توبه است. بالجمله شیخ در تعقیب این که قبول را متابعه می دوند می فرمان اشتری تو و ابتع تو و تملک تو و ملک تو، اینا متابعه نیست. مفهوم اینا متابعه نیست و می فرمان مشتری که میگد اشتری تو، ابتع تو و تملک تو، میگد این عیناً مثل بعتوی مالک هست، ملکتوی مالک هست. این میگد که تملکتو متاعک بمالی یا ابتعتو متاعک بمالی، عیناً نظیر این هست که او میگه معتو بعتو متاعی بمالک، میگن هر دو یکیست. این انشا میکند ملکیت مال طرف را، متاع طرف را از برای خودش به عوض مالی که خودش دارد. و اما بایع تبلیغ می کند مال خودش را به عوضی که مشتری دارد. هر دو در یک مضمون، هر دو تبلیغ کردن ملک انشاء ملکیت متاع است به عوض ثمن. ای میگد متاع تو را به ثمن خودم تملیک کردم، اون میگد که متاع خودم را به ثمن تو. فقط در جنبه اضافه فرق دارد که متاعه و متاعک، ثمنه و ثمنک. شما فرمان اینجوره. بله میفرمان اگر چنانچه این اشتریت و ابتعتو متأخرن واقع بشود، قهرن متابعه است، اون متابعهی که به صلاح این فعل انفعال قهرن میشه. جدی که بفرمار که اگر این مشتری بعد از آنی که بایع بگد بعت و مالی به مالک، بعت و متاعی به درهمک، این بگد اشتریت و متاعک به درهمی لا محر قهرن، این عنوان انفعال از فعل او خواهد شد، جد که او تملیک کرده است متاع خودش را به درهمی. این اینم که بگد ابتعتو یا تملکتو، این میگد اون چرا که از ناحیه تو بود من متأثر از او شدم، راز بجد مالکیتی را و ملکیتی را که تو وجود دادی، متاعت را به من ملک من کردی، پس قهرن مرا مالک کردی و تو مرا مالک کردی، منم به این مالکیت منفعل شدم، متأثر شدم از مالکیت او. شیخ چی نمیبرد؟ ای خدا به کلامشون است که در اشتریتو و ابتعتو و تملکتو و بعتو هیچ فرقی ندارد، هر دو متوارده و به یک جنبه ملکیت متاع به ازای ثمن، به ازای درهم. مثلا عرض ما دوباره توجه کنید، عرض ما این است که اولا اشتریتو و ابتعتو و تملکتو و ملکتو را در یک رسق وجهی نداره قرار داده. تملکتو انشا می کند قبول تملیک را، چون یک وقتی گفتم دائما باب تفعل مطابع فعل است، افتعل قبول فعل است، تفعل قبول فعل است. این میگه تملکتو انشا میکند قبول تملیک را انشا میکند، بعد که او میگد ملکتو میگه من ایجاد کردم، کم بین ما فرق. این میگد من قبول تملیک کردم، اون میگد من لکتو ایجاد ملکیت کردم. پس بین تملکتو و ملکتو یا بعتو کم فرق بین هما مفهومن، اصلا مفهومن بین هما بونن بعید لا معنا به این که بگیم این دوتا بلسق واحدن، این شاید هر دو یک لسقن. صریح عبارت شیخه که انشاء المشتری که انشاء البایع لا فرق بینهما، حد صریح عبارت شد انشاء المشتری که انشاء البایع لا فرق بینهما الا اینکه او مال دیگری را داخل در مال خودش می کند به ازای مال خودش، او نه مال خودش را ادخال در مال دیگری می کند به ازای مال دیگری، لذا میفهمید که ادب ادخال اخراج متعاکسانه. بالجمله در تملکتو هیئت مفاد هیئت قبول تملیک است، میگه تملیک را ملکتو تملکتو متاعکه، میگه تملیک متاعتو را من قبول کردم، او میگه ملکت و متاعی من ایجاد کردم ملکیت متاع خودم را. مفهوما بین ما تباینه، وجهی نداره که این دوتا مثل هم باشه. و اما ابتعتو و اشتریتو که افتعال است، البته افتعال قبول مبدع است، قبول فعل است. اینجا یه دفعه این است که ابتعت و اشتری تو رو میگد به معنای این که من قبول کردم قبول کردم ملکیت را، ابتعت و که میگد اشتری تو میگد، میگه قبول کردم ملکیت را که مرادف تملکتو میشه. اگر ابتعتو به معنای قبول ملکیت باشد که قبول کردن ملکیتی که دیگری وجود داده باشد مرادف با تملکتوس. همون حرفی که در تملکتو گفتیم که ما با این است با مفادش با بعتو و ملکتو عیناً در اینجا میاد. و اگر ابتعتو بگن که قبول مبدع را کردم به لحاظ این که خودم وجود میدهم، مثل چون دیشب گفتم که گاهی است باب ابتعال قبول مبدع است به لحاظ این که مبدع را خودش ایجاد میکرد، میگه اکتسبتو یا اختفیتو یا اختبرتو و هاکدا. اگر معنای ابتعتو اشتریتو قبول کردن فعل این مبدع راست به لحاظ ایجاد خودش، پس خودش تملیک می کند مال طرف را، به خودش تملیک می کند به ازای مال خودش. اونم که میگه ملکتو میگه یا بعتو میگه، اونم تملیک می کند خودش را به ازای مال طرف. و دوت ایجاب ایجاب کرد، اینم یه ایجاب کرد. چرا این دیگه ایجاب قبول چرا باشه؟ بازخ چجور میگم؟ ارد دوباره مکرر میکنم که بس این شیخ میفرما ابتعتو و اشتریتو و تملکتو و ملکتو یجوز تقدیم اینها، چون تمام نظر شیخ این است که در قبول ما رضایت لازم داریم و نقل بالفعل لازم داریم، در مقابل رضیتوی تنها که می فرمودن رضیتو ان یکون مالک لی بی ازای مالی، رضیتو بان یکون متاع که بی ازای درهمی، این صرف رضاست، تبلیک بالفعلی، تبلیک خالی نیست، ولذا قبول نمیشه. اما اگر این بگد که اشتریتو متاعک بدرهمی، فعلا نقل کرد، هم رضایت است و هم نقل است، شیخ به این قبول میکنه که این چوبات میکنه. لکن اشکال ما اینه که شیخ که بفرمان ابتعتو و اشتریتو و تملکتو اینها فرقی ندارن با ملکتو و بعتو، هیچ فرقی ندارن، چون هر دو او ایجاب می کند، تملیک می کند، انشاء می کند، در انشاء می کند، عبارت خودشون انشاء، انشاء می کند ملکیت متاع را به عوض درهم در اشتریتی که قبلا میگه. اینم که میگه که بعتو، باز این انشاء می کند ملکیت متاع را بده که درهم، او میگه اشتریتو متاعک بدرهمی، اینم میگه بعتو متاع بدرهمک، هر دو تملیک کردن متاع را به عوض درهم، پس فرقی بین هما نیست الا اینکه در اخراج ادخال در صراحت و التزام فرق داره، صریحا میفرمان فرقی نیست. عرض بنده این بود که اولا بسیار سه اشکالی داریم به فرمایش شیخ. اولا این است که ابتعتو و اشتریتو و تملکتو را چرا ردیف هم قرار میدن؟ مفاد هیئت در اینها مختلفه. تملکتو عبارت از قبول تملیک، و قبول تملیک با ملکتو تباین دارد، نه اینکه هما انشاءان لا فرق بینامانا بینام فرق بین. این میگه قبول کردم تبلیغ را، اون میگه ایجاد کردم ملکتو، میگه ملکتو و بعتو میگه ایجاد کردم ملکیت را، تملکتو میگه من قبول کردم ملکیت را بین ما بونم بعد. چرا میفرما لا فرق بین؟ ثانیاً عرض ما این است که در ابتعتو و اشتریتو که این معنای مفاد هیئت قبول مبدع است و قبول فعل است، اگر ابتعتو را استعمال می کند به معنی این که من ایجاد کردم این مبدع را، قبول من مبدع را به نحو ایجاد من از این مبدع را، مثل اکتسبتو که قبول کردن کسب به نحو ایجاد کسب است، یا در اختبسه اختبره ایجاد قبول مبدع بی ایجاد این معناست که اینجا که میگه ابتعتو، یعنی من قبول کردم به ملکیت را که قبول کردم یعنی ایجاد کردم. خب این دو تا اونم یک ایجابی شد، عرضه بیعتویی که بعد اون میگه، اون این میگه ابتعتو، من ایجاد کردم ملکیت متاع را به ازاء مال خودم. اونم میگه من ایجاب بیعتو، من ایجاد کردم ملکیت متاع را به ازاء دارم. دو تا ایجاب میشن، چون نه ایجاب قبول نمیشن، دو تا ایجاب میشن. و اگر چنانچه ابتعتو و اشتریتو را میگه، میگه قبول مبدعی را کردم که از دیگری صادر شده باشد، این قبول میشه قبول ملکیت، مثل مرادف تملک نمیشه و بینه ما بونم بعید. پس اگر ابتعتو را استعمال کند به لحاظ قبول مبدعی که از دیگری صادر میشه، این مرادف با تملک توست، همون حرفایی که در تملک گفته میاد، یعنی بینه ما بونم بعید، بونم بعید، فرق بین بینهما. و اگر چنانچه ابتعتو و اشتریتو را بگد که من ایجاد کردم این مبدع را، این ملکیت را ایجاد کردم، خب این میشه ایجاد، این نظیر ایجاد بایع است، از اونم ایجابه، از اینم ایجابه، بس دوت ایجاب میشه، نه اینکه ایجاب قبول میشه. عرض سیم این که خب بعد از آنی که در تملک تو رو میفرمان، اگر تملک تو متقدمن شد، که اگر ابتعتو و اشتریتیان مرادف تملک تو شد و متقدم شد، قبول چرا نیست؟ جدی که میگه من قبول کردم تملک تو رو و مطابق اصل، چرا میفرمان به این که اگر مقدم شد اشتریتو ابتعتو تملک تو متابعا نیست؟ صریحا میفرمان نیست، قبول لیس بیه معنی القبول، صریحا میفرمان لیس بیه معنی القبول، متابعا نیست، مگر در متأخرا بشه قهرن متابعا بشه بگیم نه. بعد از آنه که تملک تو میگه من قبول کردم تملیک تو را، تملک تو متاع که من قبول کردم تملیک متاع را، من قبول کرده، خب متابعا سیگه متابعی متقدمه، چرا میفرمان به این که اگر لازم نداره در متابعه، چون متابعه انشائی است نه متابعه خارجی است. البته متابعه خارجیه البته نمیشود، انفعال قبل الفعل البته نمیشه، ارکب تحرک قبل تحریک البته نمیشه. ای انشائیه بنا به اون چه که مثلا عرض کردم آیا خوب میفرمان و خوب میفرمان، انشاء خفیف المعونه است و متابعه انشائی گیر نداره. مرحوم میرزای استاد میفرمودن رضوان الله علیه، میفرمودن درسته این متابعه انشائیه مانعی ندارد، انشاء میکنه متابعه را، لکنه این در عالم اعتبار، این در مقام اعتبار موقعیتی ندارد، باید اعتبار ایشون اینجور میفرمودن، میفرمودن که انشاء خفیف المعونه است، متابعه را متابعه مقدم را میشه انشاء کرد، لکن هو این اعتباری بهش نیست، اوچری نیست. حالا یک قد بیشتر بیان میکنم بالجمله. امشب من خواستم اولا معنای متابعه را کرده باشم که چرا میفرمان این در قبل تو را میفرمان متابعه است، با اینکه در بعتو ملکیت را در متاع ایجاد می کند و متاع متأثر میشه به اینکه ملک میشه به دیگری، مملوکیت پیدا تم ملکیت در متاع پیدا میشه، این قبل تو به خودش اثبات میشه میده، میگه من قبول کردم، تأثیر مشتری از کجا؟ متاع متأثر شد از حیث اینکه او تملیک کرد ملکیت، مثل کسر انکسار، کسر انکسار بین البایع و المتاع وقع شد، او ملکیت را ایجاد کرد در متاع، پس متاع متأثر شد، پس قبل تو رو میگن که با قبول متابعه است به چه ملاحظه عرض کردم عنایتش اینه که این مملوکیت مضاعف با مالکیت است. اگر مملوکیت متاع را از برای مشتری کرد پس سبب احد المتضائفین سبب لمضائفه، پس او سبب شده از برای مالکیت مشتری و مشتری به رضایت کردن پیدا کردنش به مالکیت این انفعالی است متابعی گفته عنایت در این متابعه بودن را به این نسق است غایت تقریبی انفعال اینه. ثانیاً گفتن شیخ رضوان الله علیه که بی فرمان فرقی نداره بین ما فرق بیه، اگر چنانچه اشتریتو ابتعتو و تبلکتو به مرادف هم باشن به معنی واحد باشن این معنی قبول است. من قبول کردم ملکیت را، قبول کردم تملیک را، این چقدر فرق بیری دارد با اینکه او میگه ملکتو و بعتو که من ایجاد کردم، پس مفهومم تباین دارن. چرا میفرمان که مثل همان؟ ثالثا گفتم که این چون بعد از آنی که قبول تبلیغ طرف مقابل شد انشاءً متابعه است. باز عرض کردم که اگر چنانچه ابتعتو و اشتریتو ایجاد ملکیت رو انشاء فراد در ابتعتو و اشتریتو دو تا ایجابی میشه، هم این ابتعت میگه ابتعتو و اشتریتو متاعک بدرهمی، اگر این مقصود از این استعمال می کند در این که متاع طرف مقابل را ملک او را تملیک می کند برای خودش با بیعتویی که بعد بیاد مرادب می سهمه دیگه، اون میگه بیعت متاع بیدر همیک یا ملکت متاع بیدر همیک، این هم میگه که عرض کنم که اشتریتو یا ابتعتو یعنی من متاع تو را ملک خودم کردم. نهایتش او ایجاد ملکیت را بایع در ملک خودش میکنه، این ایجاد ملکیت را در ملک طرف مقابل میکنه، هر دوتا ایجاب میشن نه ایجاب قبول. این اشکال ما بود بر شیخ. ثم اقول برو برگرد ندارد، من میگم اگر ابتعتو را به صراحه او بالکنایه به معنی تملکتو بگیره متباینه، عقدی نشده. اگر این شما میفرمد که این تملیک کرد مال دیگری را به ازای مال خودش فضولتر، نه اون که امضا کرد امضای ایجاب قبول به هر دو معن باید بشه کو قبول. اگر شیخ گفت ایجاب متخده میشه یمتنه، اون شیخ قبلا دیشب هم گفتم تفسیر کردم شیخ را ورست هم گفته شد درست هم فرمودم که اگر او بگه ابتعت و اشتریتو و انشاء ملکیت به عوض بکند بعد این بگه بعتو یمتنع که این بعتو ایجاب ای قبول باشه، این شیخ دیشب گفتن تو میگه اون نمیگه که من کار تو را قبول کردم، این اگر این اشتریتو ابتعتو میگه من تبلیغ کردم مال تو را متاع تو را تبلیغ کردم به درهم خودم، این میگم بیعت و متاعی بیدر همیک، نه که اون کار تو را قبول داره، خود ایجاد میکنه انشا میکنه لذا دوتا ایجاد میشه. این قول حالا این قول خودم میگم نه که از شیخ هست، این قول لی ملایکو دوتا ایجاد باشه، کی گفته که باید از ایجاب از طرفی باشد قبول از آخر؟ چون لملایکو دو تا ایجاب باشد و عقد بشه، و شما میخوایید عقد میخوایید که یسق علیه العقد ان ایجابان یسق علیه ما انه عقد انه ما عقد جا عهد، شما میخوایید که این دو تا عهد ارتباط به هم پیدا میکنند بکنند، چون اگر عهد تنها عرض کنم که عقد نیست، دو تا عهد تنها عقد نیست، وقتی این دو تا عهد عقد میشن که بین ما ربطش باشه، چون عقد گره زدنه بایست اینا به هم گره بستگی داشته باشن، پس خالی ملایکون دو تا ایجابی که به مورد واحد وارد میشن بجد دیگه این تملیک متاع است بدرهم، هم مشتری تملیک متاع بدرهم می کند، هم بایع هم تملیک متاع بدرهم می کند، دو تا ایجاب باشد به لحاظ این که در مورد واحد وارد شده این اینا عرض کنم که عقد محقق بشه، دو تا عهدت این عهد می کند اون که مال خود مال این مال خودش را به عوض او با او اینم عهد می کند نسبت به مال طرف را به مال خودش. و چرا این دو تا عهدی باشن؟ بس اینا عقد صدق کنه. کی گفته؟ بله راست اجماع هست، دیشب گفتم که شیخم نقل کرده که اجماع هست که کل عقدین یحتاج الى القبول، کل عقدین. لیکن اگر ما اجماع ملقور را بگیم قبول ندارم، اجماع ملقور را نمیگیم که نه العقدو تارتن یکون بی ایجاب المقبول و تارتن یکون العقدو بی ایجاب بینی لملا یکون کدا. تصور میکنم که اجماع مجمعین حق دارن، توارد العهدین على مورد الواحدین غیر ارتباط احد الاحدین بالآخر است. ارتباط احد الاحدین بالآخر این است که این عهدی که اون می کند نسبت به خود اون عهد متعهدین به هم دیگه به انفسی نفسی هما مرتبط بشن، نه اینکه دو تا عهد مورد واحد وارد بشن. تصور می کنم مجمعینم که میگن العقد يحتاج الى القبول لا يكون عقد بغير قبول، بلحاظ این است که ارتباط توارد عهدین على مورد واحد معنا و ارتباط احد العهدین بالاخر من بالاخر اون معنای دیگری است و ارتباط احد العهدین بالاخر لا يكون الا در جایی که از ناحیه احد ایجاب بشه از طرف مقابل قبول بشه. باز میگم اگر چنانچه در عنوان عقد و در عنوان عهد مرتبط عهد مؤکد و مشدد باشه تفسمه، که اون شب گفتم که عهد مشدد یا مؤکد این است که عهد و عهد که تأکیدش از باب این است که دوتا عهده در قبال عهد واحد، اگر ما بگیم احدهما از طرف احد از احد طرفین عهدی باشد و از طرف دیگر رضا باشد، رضایتی که او را انشاءن اظهار کرده باشد، نه رضای فقط باطنی، رضایی که در محط ظهور واقع شده باشد، بنان علاقاته اگر بگیم در صدق عهد کافی بخواد در صدق عقد و ارتباط عهدی به عهدی کفایت می کند این که رضا داشته باشد و عرض کنم که این رضا هم به مناسبت این که معاملات با در حیز ظهور و بروز واقع بشد این انشاء شده باشد. بنابراین علال قاعده قبول مقدم خواهد بود، قبول مقدم بودن با مؤخر بودن یکسانه. چی این کسی که میگه انشاءن میگه قبلت ان یکون مثلا درهمی عوضا عن متاعک، مثلا قبلا میگه رضیت ان یکون درهمی عوضا عن متاعک، این رضایت یا قبلت ان یکون مثلا عرض کنم که مثلا درهمی به عوض متاعک یا قبلت ان یکون متاعک معوضا به درهمی، فرق نمی کنن که اگر قبلتی انشائی بگه یا رضیتی و چون این رضا استمرار دارد الى زمان الایجاب، اینی که مقدما گفته است استمرار داره الى زمان الایجابه، پس این رضا در زمان ایجاب مقارن ایجاب است و اگر که رضای باطنی است لکن این رضای باطنی مستمر فی زمان الایجاب که انشاء شده است و به محط ظهور پیدا کرده است قبلن کافی در صدق عهد و عهد و دیگه هیچ اشکالی ندارد. حالا اون وقت میخواد به صیغه امر باشد، به صیغه ماضی باشد، به صیغه مضارع باشد، چی بگید مثلا ولذا صیغه مضارع را شیخ اسم متعرض نشد اما در خود روایت بود، این میگه اتزوجو کی کذا و کذا مثلا کذا و کذا یا عمر، فعل مضارع میگه دیگه. چون ما بگیم که ما در قبول این نما شأن قبول رابطیت عهد است به عهدی، که اگر قبول نیامده بود عهدی به عهدی مرتبط نمی شد و عقد به حقیق نمی شد. و این رابطیت عمده در جنبه عهدی و رضای باطنی است. عهد که عبر باطنی است دیگه، رضا و رضای باطنی. مقوم عهد و ارتباط عهدین همون رضای باطنی است، ولی چون در معاملات رضای باطنی محض اثری ندارد بایستی انشاء بشه. پس این که قبلا اگر گفت چه به صیغه مضارع بگه، چه به صیغه امر بگه، چه به صیغه فعل ماضی بگه، چه به قبل تو بگه، چه به رضی تو بگه، چه اشارت و هر چه اون که قبلا بگه، چون رضایت به امر متأخر است و این استمرار داره، این رضا الی زمان ایجاب استمرار داره، و رضایت باطنی است که قبلا به انشاءن ظهور پیدا کرده، فیکفی فی کونه فی صدق العقد علیه و فی صدق العهد المرتبط علیه. کلمت الاخرى، چون شیخ بعد می فرمان این حرف هم نسبت به فرمان شیخ هست که بعد می فرمان، هم راجع به اینجاست که اصلا این یک کلمتون مستقله به اصلا آیا می توان از روایتی که اتزوجو کی کذا و کذا یا من بی کدا و کدا مثلا در همان، اونم که میگه قل انتقالت نعم، میتوان گفت که این عقد خاص نن ای به صلاح یونزل منزلت نکاح، جای نکاح بیسته، یا همچنین در بره هم بگد تملکت و متاعک، یا مثلا اصلا ابتعت و متاعک، یا تبلکت و متاعک، تبلکت و متاعک بیدر همی، اونم بگوید قبل تو ذالک، نه که بعتا نمیگم. تا حالا بحث ما در این بود که او بگو مشتری بگوید تبلکت و متاعک بیدر همی، اونم بگد ملکت و متاعی بیدر همی، میگم نه که این کلمه اینه، این بگید که تبلک تو متاعک بیدر همی، اینم بگید بایعم بگه قبل تو، آیا اینم کافی است یا نه؟ لا یبعد انصافش اینه که این صدق عقد برم بکنه، اگر که بیع بالحمل شایعی گفته نمیشه، چون بیع بالحمل شایع عبارت دیده است که مالک متاع ایجاب کند، ایجاد ملکیت او را بکند از برای مشتری به عوضین، در این جای در این ترتیب او تملک می کند مال متاع را به عوض درهم خودش تملک می کند، اونم میگه من راضیم به این تملک تو، به تملک تو من راضیم، در بیع متعارف او میگه به تملیک تو من راضیم، اینجا میگه به تملک تو من راضیم. اگر چنانچه به این عنوان عقدی به این صادق بشه، عموم اوفب العقود ایرا خواهد گرفت. بل جمله یک کلمه بود که مثلا جمله معترضی بود که خواستم بدن. بعد از همه این بیانات شیخ می فرما